أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، در جلسه گذشته، در دو جلسه گذشته و بلکه سه جلسه گذشته، ما درباره سیر تطور اجتهاد و بعد آمدیم شرایط مجتهد صحبت کردیم که اجتهاد لازم بود برای قاضی وجود داشته باشه. گفتیم عبارتی را از مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه، که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه توجه دارید که کتاب شهادات و کتاب قضا را بر خلاف فقهای دیگر، یعنی مثل محقق حلی، آورده به بعد از کتاب جهاد و نظر قرار داده و ترتیب از فقه را تقریبا تو این دو کتاب به هم زده. یک سبک جدیدیشون که البته اونم وحشی داره و الان وقتش نیست که توضیح بدیم. با اون که کتاب قضا در جمله 5 تا کتاب آخر فقه ذکر می شده به نام بخش سیاسات، اما ایشون آمده بعد از جهاد به مناسبت کتاب القضا را قرار داده و کتاب الشهادات را. ببینید، بعد از این که ایشون می فرماید که کتاب القضا یعنی حکم بین الناس واجب است کفایتاً در حق صالحین، الا اینکه با حضور امام وظیفه امام یا نائب امامه و ایشون نصب میکنه، همونی که گفتیم قاضی منصوب. و فی الغیبه، یعنی در زمان غیبت. غیبت به فتح غین یعنی غایب بودن، غیبه یعنی در واقع غیبت کردن، بدگویی کسی را کردن، اسم مصدر از اغتیابه. و غیبت مستره، در ما کتاب هم با نام غیبت داریم، غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی. ببینید میگه و فی الغیبت ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء. در زمان غیبت فتوای قضاوت فقیهی که جامع شرائط افتاء هست نافذه. نافذه یعنی کسی حق نداره حکم او رو نقض کنه. ما در جلسات قدیم این کار رو کردیم، توضیح دادیم که اینکه فقیهی حق ندارد حتی حکم یک فقیهی را نقض کنه معناش چیه. خب شرایط افتا چیه؟ و هی البلوغ، عقل، ذکورت، ایمان، عدالت، طهارت مولد، اجماع. اینا رو ما بعد بررسی خواهیم کرد یکی یکی، فعلا به اینا کار نداریم. و الکتابت و الحریت و البصر و علی الاشهر و النطق و غلبت و ذکر ول، از اینجا مورد نظر ما هست، ول اجتهاد فی الاحکام شرعیت و اصولها. باید اون قاضی که فقیه جامع شرایط افتا باشه، یعنی چه؟ یعنی در واقع دوستان عزیز مجتهد باشه در احکام شرعیه و اصولش. اصول اینجا منظور همون علم اصوله، هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادله التفسیر. و یتحقق، حالا اجتهاد به چی محقق میشه؟ به معرفت المقدمات الست، مقدمات ششگانه. و هی الکلام، کلام یعنی علم کلام، و الاصول یعنی علم اصول، و نحو و تصریف و لغت العرب و شرایط الادله. شرایط الادله منظور در اینجا علم منطقه. و الاصول الاربعه، نسبت به اصول اربعه هم اطلاعات داشته باشه. و هی الکتاب و سنت و الاجماع و دلیل العقل، یعنی اینها را همه را مطلع باشه. بعد مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه دنباله کلام را ادامه میدن و این شرایط را تفصیل میدن. میگن که و المعتبر من الکلام ما یعرف به الله. از علم کلام چقدر لازمه؟ هموقت که خدا را بشناسه و ادله را، اسمتش را، اینا را استدلالی. خب ولا یشترط زیادت علی ذلک، تا اینکه با دو خط میرم جلو، یعنی زیادی بر او لازم نیست که مثلا متکلمان دارن بحث میکنن از احکام جواهر و اعراض و اینا، که اگر شما به کتاب حتی تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه و شرحش کشف المراد، یا شرح قدیم شمس الدین محمد اصفهانی متوفای 749، یا شرح جدیدش قوچسی، مولالی قوچسی، یا همینطور کتابهای کلام شرح مواقف قاضی عزادالدین ایجی سید محمد میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 812، یا شرح المقاصد سعدالدین تفتازانی متوفای 779. اینا رو ملاحظه بفرمایید، یک بحثای جواهر، جوهر، اعراض، اینا چی هن و چی کار هن که از قدیم یونان وارده بحثای کلامی ما شده، اینا لازم نیست. خب بعد و من ثمه، بله، تا اینکه میرسه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه عبارت را میرسونه، بله، و من الاصول، از علم اصول چقدر باید بلد باشه؟ ما یعرف بهی ادلت الاحکام من الامر و النهی و العموم و الخصوص و الاطلاق و التقیید و الاجمال و البیان و غیره ها من مشتملت علیه مقاصد هم. و از نه و تصریف چقدر؟ ما یختلف المعنا به اختلافی لیحصل به سببی معرفت المراد من الخطاب. البته در نه و در اینجور چیزا استقصاء تام لازم است. و من اللغه، از لغت چقدر یاد داشته باشه؟ ما یحصل به فهم کلام الله و رسولی و نوابه بالحفظ او الرجوع الى اصل مصحح، یا خودش حافظه قوی داره که اینا رو حفظ کرده، یا هر موردی نیاز داشت فوری به یک اصل مصحح، یعنی یک کتاب درست حسابی لغت، نه مثل المانجه. یشتمل الى معانی الالفاظ المتداوله فی ذلک. و من شرایط الادله، شرایط ادله علم منطقه، معرفت الاشکال الاقترانیه و الاستثنائیه، که گفتیم مولا جلال الدین سیوطی میگه ما در هیچ جای فقه ندیدیم که اشکال اقترانیه و نمیدونم استثنائیه دخالت داشته باشه. بله، ولا یشترط الاستب بل یقتصر علی المجزیم و مازاد علی، یعنی اضافه بر اون در مباحث منطق، فهو مجرد تضییع للعمر، تضییع عمره و ترجعت دل وقت. اگر مناطقه واقعا میتونستن جلوی فکر رو بگیرن از این که اشتباه کنه، که اول باید جلوی فکر خودشون رو میگرفتن و اشتباهات خودشون رو. و المعتبر من الکتاب الکریم، باید آیات قرآن را ببینیم، کدوم آیات؟ معرفت و ما یتعلق و بالاحکام و هو نحوان من خمسته آیه. این 500 آیه را ابو حامد محمد غزالی داره در کتاب المستصفى، میگه آیات الاحکام را ما بعد از کنسر و انکسار فهمیدیم که 500 تاست. و مرحوم فاضل مقداد، ابو حامد محمد غزالی متوفای 505، و آقای مرحوم فاضل مقداد سیوری یا سیوری متوفای 826، شاگرد شهید اول رحمت الله علیه متوفا، شهید در 786. مرحوم فاضل مقداد هم میگه در اول کتاب کنز العرفان، میگه آیات احکام را ما بررسی کردیم، کسر و انکسار کردیم، 500 آیه شد. حالا این 500 آیه را یا باید حفظ باشه یا مقتضاش بلد باشه، لیرجع الیها متا شاء. و ضمناً در بایره آیات شریفه بدون ناسخ چیه، منسوخ چیه، ولو با رجوع به اصل و اساسی. خلاصه ناسخ و منسوخ، آیت الله خویی معتقد هیچ منسوخی در قرآن وجود نداره جز آیه شریفه نجوا، مثل ابو مسلم اصفهانی که در عصر متوکل بوده، صاحب جامع لتعویل القرآن، 14 مجلد، یک مفسر معتزلی. خب بعد میگه، میفرماید که و من از سنه، از روایات چی بلد باشه؟ جمع و مشتمل منها علی الاحکام، اون چرا که بر احکام مشتمله، ولو فی اصل مصحح، در یک کتاب مصححی، رواه عن عدل بسند متصل الى النبی والائمه، و یعرف الصحیح منها والحسن والموثق والضعیف والموقوف والمرسل، اقسام علم درایه را بشناسه. البته ما استاد ما مرحوم آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیه، میرزا علی فلسفی، که چند شب پیش یک جلسه ای به یاد بود ایشون برگزار شد و از کتاب ایشون هم رونمایی شد، من اونجا گفتم، در اونجا مرحوم آیت الله فلسفی فرمودن مرحوم آقا بزرگ تهرانی در منزلشون درایه شهید رو شروع کرده بودن، کتاب الرایه. من یک چند جلسه ای رفتم، بعد دیدم در علم اجتهاد، در اجتهاد فقهی دخالت نداره، لذا نرفتم. و مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه در کتاب تحریرات فی الاصول، که 8 جلد چاپ شده و تا اواسط استصحاب و دوره کامل و اصول نشده و الا 10-15 جلد می شد، این مرحوم شهید رحمت الله علیه میگه نه، علم درایه به نظر ما در اجتهاد دخالت نداره، چون که اگر ما ملاک برای اجتهاد را حدیث معتبر دانستیم، دیگه حدیث معتبر فرق نمیکنه صحیح باشد یا حسن باشد یا موثق باشد. و مخصوصا هم اینطوریه در سبک فقهای 400 ساله اخیر، اینا فرقی بین حدیث حسن و موثق و مثلا صحیح و حسن و موثق نمیشمارن، حتی مثل آیت الله خویی گاهی میبینی حتی روایت موثق را مقدم میدارن، اما شخصیت هایی مثل اردبیلی در مجموع الفائدت و البرهان خیلی مصره، ایشون میگه حدیث صحیح بر همه چیز مقدمه، حتی ولو مشهور ازش اعراض کرده باشه، ولو شاذ باشه، اون رو مقدم میدونه بر حدیث حسن و بر حدیث موثق. موثق رو کسان حجت نمیدونه. ببینید لذا ایشون میگه شهید، میگه شهید چون خیلی به درایه واقعا خودش در مقدمه یه کتاب الرایه میگه دیگه، میگه اولین کسی که مباحث رو بحث کرده منم دیگه، قبل از من کسی نبوده. و یعرف الصحیح منها والحسن والموثق والضعیف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد، خبرهای واحد را از خبر مثلا متواتر و غیرها من الاصطلاحات التي دونت في درایه الحديث المفتقر اليها في استنباط الاحکام و هي امور اصطلاحیه توقیفیه. اینا امور اصطلاحیه هستند دیگه، تو کتابهای علما زیاد به کار میره و خیلی وقتا در شناخت اینها بعضی وقتا علما تسامح میکنن در حقیقت، لا مباحث و علمیه. و يدخل في اصول الفقه، در اصول فقه باید باز بیشتر بدونه. چی؟ معرفت احوالها عند التعارض. ببینید مرحوم شهید یک جای دیگر در او صدر عبارت کلمه اصول را داشت دیگه، دوستان عزیز نگاه کنید، و من الاصول ما یعرف به ادله الاحکام من الامر والنهی والعموم والخصوص والاطلاق والتقید والاجمال والبیان. اونجام علم اصول را داره، باز اینجام دوباره میگه و یدخل فی اصول الفقه، تقریبا کلام قبلیشو میخواد تکمیل کنه، میگه در اصول فقه باز داخل معرفت احوال اون اصول هنگام تعارض. اصول فقه یعنی گاهی اصل ظاهر با اصل استصحاب با هم تعارض داره، اصالت الظهور با استصحاب، یعنی یک دلیل لفظی گاهی با یک دلیل مثلا فرض میکنیم که لبی تعارض داره، یا ارسلان شریف با سعادت شما دو تا روایت با هم تعارض داره، سه تا روایت، سه دسته روایت. بله عبارتش اینه، و یدخل فی اصول الفقه معرفت و احوالها، یعنی احوال اون در واقع روایات، عند التعارض، باب تعارض خیلی مهمه، و کثیر من احکامها، این رو باید بدونه در واقع، و من الاجماع. بعد ما اونجا در آخر جمله مرحوم شهید فرمود دیگه، و هی الکتاب و سنت و الاجماع، از اجماع باید چی بدونه؟ پس دوستان عزیز این عبارت یدخل فی اصول الفقه توجه داشته باشید، مباحث تعارضی هم که مربوط به سنته در اصول فقه داخله، و اصلا مهارت فقیه در کتاب تعارض اخبار روشن میشه، نه در مباحث اصل براءت و اصل مثلا استصحاب و اینا، مهارت فقیه در مباحث الفاظ اول اصول و در مباحث تعارض آخر اصول، اونجاست که واقعا علم اصول باید خودش نشون بده. دوستان عزیز دنباله مطلب، و من الاجماع و الخلاف چی بدونه؟ ان یعرف ان ما یفتی بهی لا یخالف الاجماع، باید بدونه که مخالف با اجماع نیست، اما به وجود موافق من المتقدمین. دوستان عزیز خیلی وقتا میشه که فقهای ما گاهی فتاوی شاذی از اونا صادر میشه، و کم فقیهی هست که در برخی موارد فتوای شاذ نده، کم حتی در فقه اهل سنت هم این مسئله هست. میبینی فقیهی مثل ابو حنیفه، مثل ابو شافعی، مثل مالک، مثل احمد مال و احمد ابن حنبل و فقهای دیگر، اوزایی غیر، اینا یک فتاوی نادری گاهی دارن که اتفاقا این فتاوی نادر دستنداز قرار گرفته و بعضی آمدن همینها رو مستمسک قرار دادن و به سر فقها کوبیدن. گفتن آقایی چه فتاوی است که مثلا شما گاهی میدید. بالاخره هر فقیهی فتوای شاز داره، اما من در تعریف فقه و فقها منهج شیخ مفید رو که عرض کردم که انشاءالله بحثش را در کانال میگذارن دوستان گوش کنن، تا الان فکر میکنم حدود 10-12 جلسه فقط درباره منهج علمی شیخ مفید صحبت کردم. گفتم یکی از فقهایی که هیچ گونه شذوذ در فتوای او وجود نداره شیخ مفید، بعد از او شیخ طوسی، و ما در تاریخ فقها مرحوم صاحب جواهر و بعد آیت الله عظم آقای بروجردی. شما هر فقهایی را نگاه کنید مثل آیت الله عظم آقای خویی که شذوذ زیاد داره، مخصوصا در مباحث علمی، یعنی تو کتاب وقتی که تو مدرسه بحث میکردن، حالا فتوا ممکنه ندن ولی وقتی که تو مدرسه بحث میکردن خیلی فتاوی شاذی دارن. یا مثلا فرض میکنیم مرحوم مولا احمد اردبیلی، مخصوصا از میان مولا ملا فیض کاشانی، مرحوم ملا محمد باقر سبزواری، اینا شواذ تو فتاویشون الا ماشاءالله وجود داره. و از قدما مرحوم ابن جنید اسکافی و مرحوم عمانی که به قدیمین معروفن و به و مرحوم صدوق رحمت الله علیه. ببینید این سه بزرگوار از قدما، و بعد میم مرحوم ابن ادریس هلی در میان متأخرین از قدما، متوفای 598. اینا شهرت دارن به تفرد در فتوا و شذوذ در فتوا، توجه داشته باشید، به تفرد در فتوا و شذوذ در فتوا. نگاه کنید مرحوم شهید میگه باید فقیه اطلاعات کافی داشته باشه از اجماع و خلاف فقها، ان یعرف ان ما یفتی به لا یخالف الاجماع اما به وجود موافق من المتقدمین او به غلبت ظنه الی انه واقعه متجدده لم یبحث عنها السابقون. بالاخره گویم مساله جدیده که قبلا اصلا بحث نکردن. از معاصرین ما کسی که فتواهای نادر بیشتر داشتن مرحوم آیت الله ثانعی بودن. من یک کتابی از ایشون دیدم که اتفاقا اون کتاب خیلی قضایا را حل میکرد. بسیاری از فتاوی ایشون که نادر بود موافق با فتوای مرحوم اردبیلی و همینطور موافق با فتاوی مرحوم شیخ یوسف بهرانی. من تعجب میکنم از شیخ یوسف بهرانی و از مرحوم شیخ صدوق، با اینکه اینا اخباریان هستن و محدثان هستن ولی فتاوی شاذ و نادر و خلاف مشهور زیاد دارن. نگاه کنید دوستان عزیز، بله این مسئله اینطوریه. و دلالت العقل، اونجا اگر یادتون باشه این کلمه رو میخوام من توضیح بدم براتون، گفت که و دلیل العقل، مرحوم شهید ثانی در تفصیل اول گفت و دلیل العقل دوستان عزیز مراد چیه. بالاخره یکی از چهار تا مصدری که الان فقها ذکر میکنن برای احکام دلیل عقله. و من خدمت شما بگم در میان علمای ما اولین کسی که این چهار تا دلیل رو کنار هم چید مرحوم ابن ادریس هلی. گفت آقا مصادر استنباط کتاب سنت، عقل، اجماع. شیخ مفید عقل را داره ولی میگه عقل موصل است، یعنی راه است برای اینکه ما را به کتاب و سنت و اقوال ائمه برسانه. تعبیر مصادر اربعه چهارتا تو آثار شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی نیست، آقای تو ابن ادریسه، تو عبارات ابن ادریسه. من این رو در تاریخ فقه و فقها تحقیق کردم، توجه داشته باشید. اولین کسی که این چهار تا لفظ را کنار هم چید که دیگه مثل اهل سنت که اونا قیاس را هم اضافه میکنن، مثلا مصالح مرسله، استصحاب و غیره اینها را اضافه میکنن، مرحوم ابن ادریس هلی، متوفای 598. اما دوستان عزیز، شیخ یوسف بهرانی در مقدمه الهدایق میگه آقا مصادر فقه در حقیقت دو تاست، کتاب و سنت. کتاب و سنت، عقل و اجماع کاری نیست. به قول شهید شیخ انصاری میگه اجماع که هول اصل و لغم و همول اصل و لغم. و مرحوم آیت الله شهید صدر رحمت الله علیه در مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه مراجعه کنید، ایشون میگه ما از اول فقه تا آخر فقه گشتیم، یک فرع فقهی ندیدیم که بر اساس قاعده عقل استخراج بشه، یعنی مسترش عقل باشه. پس چرا فقهای قد آمدن عقل را بزرگ کردن؟ چرا؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، باید بحث بشه. یا شما ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که سنت رو تعریف میکنیم، سنت عبارت است از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر. مرحوم شیخ بهایی میگه الحدیث ما یحکی قوله معصوم فعله او تقریره. تقریر را شما برید بگردید، من تمام روایات و فقه و این ور اون ور زدم، مگر میشه از به عدد انگشتان دست تقریر نمیتونی به دست بیاری. من نهایتاً 4 تا 5 تا مورد رو نوشتم. چطور میشه یک عبارتی قد تو کتابا هی تکرار بشه؟ شاید بیش از 1000 بار این عبارت تو کتابای حدیثی تکرار شده که سنت چیه؟ حدیث چیه؟ عبارت از قول المعصوم فعله و تقریره و. ولی تقریر به 5 تا مثال هم نمتونی شما پیدا. بعضی چیزها خیلی بر افواه میفته، ولی آدم وقتی میره پشت صحنه رو نگاه میکنه میبینی خالی خالی. شهید صدری که با اون عظمت و واقعا مغیر علم اصول بود، که من بارها میگم اگر شهید صدر 20 سال دیگه عمر میکرد، دیگه سفره علمی شیخ انصاری رو جمع میکرد، میگه آقا عقل ما جایی ندیدیم به یک فرع فقهی استخراج بشه. و مرحوم و مولا جلال الدین سیوطی هم متوفای 911 یک کتابی داره دوستان عزیز به نام الاشباف و نظائر فی فقه امام الشافعی. تو مقدمش میگه، میگه ما هیچ قاعده فقهی ندیدم که از کتاب از عقل استخراج بشه. اینم حرف مولا جلال الدین. خب دوستان عزیز نگاه کنید، و دلالت العقل. پس اجازه بدید دنباله عبارت شهید ثانی در شرح لمعه که کلمه دلالت العقل را من یک کمی برای دوستان توضیح بدم، چون زمانی که ما شرح لمعه میخونیم این عبارت را خوب نمیفهمیم. دوستان عزیز شرایط اجتهاد را داشتم عرض میکردم. شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه آمده شرایط اجتهاد را یک جا ذکر کرده که برای تفصیل فرمایش آیت الله خویی که میفرمان قاضی باید مجتهد باشه، شهیدم میگه قاضی باید مجتهد باشه، یک علومی را باید بدونه دیگه. این علوم را اشاره کردیم، دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.